یعنی 1,385 و 30% هم تخفیف تعلق میگیره به همه دوستان عزیزی که پایه تحصیلیشون رو به همین سامانه پیامک میکنن. با تشکر، خدا نگهدار.
برای تهیه بسته های معلم خصوصی کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1,385 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بفرمایید خانم، همراه بانک سینا رو روگوشید نصب کردم.
دستت درد نکنه. راستی ببینم حساب قبول حسنه رو باز کردی؟
فردا یا پس فردا میرم، نگران نباش.
بازم که امروز و فردا میکنی؟
خیلی سرم شلوغه.
دیگه لازم نیست. خودم دست به کار شدم و از طریق اینترنت بانک سینا خیلی راحت و سریع حساب قبول حسنه رو باز کردم.
چه جالب. یعنی غیر حضوری و اینترنتی هم میشه؟
البته برای کسایی که تو بانک سینا حساب دارن. افتتاح حساب قرض الحسنه پسنداز بانک سینا به صورت اینترنتی و غیر حضوری مخصوص مشتریان بانک سینا.
بانک سینا.
سلام.
خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجره‌های قدیمی انگار وسط خیابونی. دیگه از دست این سر و صدا زله شدم. میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرش رو عوض کن. پنجرش رو وینتک کن.
آرامش در راه است. وینتک پنجره یک.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش مانن، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ. میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماهوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های با شکوه، چینی پردیس، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک.
حجاج عزیز میتوانند با فعالسازی رومینگ ایرانسل روزانه 10 مگابایت اینترنت رایگان هدیه بگیرند. اطلاعات بیشتر با شماره گیری 3111 مربع. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. بسیار سپاسگزارم که روی موج اف ام ردیف 88 شنونده پرمخاطب ترین شبکه رادیوی کشور یعنی رادیو جوان هستید. طرفداران کاوشگر با هم بشنویم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. هنوزم که هنوزه هیچ تاریخ دقیقی در مورد زمان پیدایش زمین ارائه نشده. همیشه حرف از دهه ها، صده ها و میلیون ها سال بوده. یعنی هنوزم که هنوزه نمیدونیم دقیقاً عصر یخبندان چه دورانی بوده و چه زمانی اون زمین یک تکه به زمین چند تکه فعلی تبدیل شده، قاره ها دقیقاً چه زمانی شکل گرفتن و تنگه ها دقیقاً کجا، کی و چجوری به شکل فعلی در اومدن. امروز و در این کاوشگر قصد داریم در مورد یکی از تنگه‌های بسیار مهم و استراتژیک، یعنی تنگه جبل الطارق با شما صحبت کنیم. شما از تنگه ها و مخصوصا تنگه جبل الطارق چه میدونید؟ اطلاعات خودتون رو از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 حتما به دست ما برسونید تا ما هم به گوش سایر شنوندگان برسونیم. همچنین شماره پیامکی 3881 مختص کسانیه که شاید فرصت تماس گرفتن رو نداشته باشن. توصیه میکنم حتما تا حوالی 10 با کاوشگران جوان همراه باشید. تنگی جبل الطارق کجاست؟ چرا اسمش رو گذاشتن تنگی جبل الطارق؟ چه اهمیتی داره؟ در کجای دنیا قرار داره؟ کجا رو به کجا وصل میکنه؟ و آیا درسته که میگن هرکول با زور بازوی خودش تنگی جبل الطارق رو به وجود آورده؟ پاسخ به سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
وقتی نیمکت ها رو مرزبندی میکردیم، دیپلماسی دبستانی با من و نوس میرعلایی در کاوشگر امروز.
گریس یک در جبل الطارق در کاوش های امروز من حسین رضوی.
و من محسن رسولی دو گفتگو تقدیمتون خواهم کرد با آقایان امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل سیاسی و علی پیرولی خبرنگار اقتصادی. این دو گفتگو به همت حمید قادری مهیا شده. وظیفه صدا برداری این کاوشگر بر عهده مونا میرزایی است. و نازنین علی دادیانی این برنامه رو به عنوان تهیه کننده به شما تقدیم می‌کند. خب 9:13:40 است و شما شنونده کاوشگر هستید با موضوع تنگه جبل الطارق. از همه ابعاد و زوایا قراره به این موضوع و به این تنگه بسیار حائز اهمیت نگاه بندازیم. تاریخچه‌اش رو بررسی می‌کنیم، جغرافیاش رو بررسی می‌کنیم، این که اصلا چجوری شکل گرفته. گفتم که ابتدای برنامه یک افسانه‌ای هست که میگن هرکول قهرمان یونانی اولین بار، حالا به خاطر مشکلاتی که در سد راهش پدید اومده بود، از طریق زور بازو این تنگه رو به وجود آورد. به هر حال هر تاریخچه‌ای که داره و هر افسانه‌ای که پشت تنگه جبل الطارق اون منطقه هست، در حال حاضر دو یا سه کشور که حالا دوتاش رو خدمتون عرض میکنم، یعنی اسپانیا و مراکش، بیشترین ادعا رو بر روی این تنگه دارن، هرچند که همیشه پای انگلیس در میان هست و در مورد اون هم با شما صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید چیزی بیش از 90% تجارت بین المللی از طریق راه‌های آبی از طریق دریاها، اقیانوس‌ها داره به وجود میاد و در همه این شرایط زمانی که بیش از 90% این مبادلات بین المللی از طریق راه‌های آبی است، چیزی حدود 50% این رد و بدل‌های بین المللی و تجاری از طریق همین تنگه هرمز داره به وجود میاد و انجام میشه که اگر اون 50% رو ضرب در همون حالا مینیمم و حداقلش 90% بکنیم، یعنی چیزی حدود 45% تجارت بین المللی خواسته یا ناخواسته وابسته به تنگه جبل و طارقه که میخواییم در موردش صحبت بکنیم و ببینیم که آیا راه دیگری غیر از تنگه جبل و طارق هم میشه برگزید و تنگه ها رو چجور میان رتبه بندی میکنن و چه پارامترها و شاخصهایی در نظر میگیرن برای رتبه بندی اینها از لحاظ اهمیتشون. با ما همراه باشید. 9:15:35 است.
دریای مدیترانه میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته که از شمال به کشورهای اروپایی، از جنوب به کشورهای آفریقایی و از شرق به کشورهای خاورمیانه راه داره و تنها راه دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس از سمت غرب این دریاست.
South of Mediterranean Sea you will have the African continent and at north you have the European continent. And to the east of it lies the Middle East countries.
تنگه جبل و طارق تنها راه ارتباطی میان دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس. عرض این تنگه در باریکترین قسمت 14.3 کیلومتر و عمق اون بین 300 تا 400 متر متغیره.
Now on the western side of Mediterranean Sea you will find the Atlantic Ocean and there is this small place known as Gibraltar. So this place British
خطوط حمل و نقل جبل و طارق این تنگه رو تبدیل به منطقه ایدئال برای ارائه خدمات به کشتی ها با هر اندازه و هر نوعی کرده. تخلیه و بارگیری سالانه 240 میلیون تن محصول از کشتی ها و رفت و آمد بیش از 71 هزار کشتی در سال شاهدی بر این ادعاست. تنگه جبل و طارق به دلیل قرار گرفتن در تقاطع دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و تعدد کشورهای حاشیه مدیترانه نقش مؤثری در حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی ایفا می‌کنه و بیش از نیمی از تجارت‌های دریایی در تنگه جبل و طارق صورت می‌گیره.
اینجا باید یه نکته‌ای رو بهش حتما توجه بکنیم و تأکید بکنیم. ما یه جبر و تار داریم، یه جبر و طارق داریم. جبر و تار روستای کوهستانی، دهکده کوهستانیه که چیزی حدود 28 الی 30 هزار جمعیت داره و در همون منطقه قرار داره و یک روستا و دهکده توریستی به حساب میاد. اصلا جغرافیای خیلی خاصی داره، مثلا توش حتی حیواناتی مثل میمون و گوریل و انواع پرنده و اینها هم پیدا میشه. یه دونه هم جبل و طارق داریم که حالا اون جبل و طارق بیشتر به همین تنگه متمرکز هست و بیشتر زمانی که این اسم میاد اون تنگه تداعی میشه که در سال 711 میلادی طارق ابن زیاد از همین کوهپایه اقدام به فتح اندلس در اسپانیا کرد، ولی چند سال بعد در دوره فردیناند و دوره ایزابل مسلمانان مجبور به خروج از اندلس شدند و بسیاری از اونها از همین منطقه به شهر سپتو و تتوان که در حال حاضر زیر مجموعه اسپانیا هستند کوچ کردند و این حالا وجه تسمیه یا علت نامگذاری این منطقه به نام جبل و طارقه که فردی به نام طارق ابن زیاد اولین بار میاد و از این منطقه شروع به فتح اندلس میکنه و اون زمان میدونید دیگه، اون زمان دوران شکوفایی علوم اسلامی هم بوده و خیلی این منطقه حائز اهمیت بوده برای مسلمانان و حتی برای اروپایی‌ها، برای اینکه در به نوعی دروازه ورود علم به اروپا هم به حساب می اومده. حالا گذشت و گذشت، از اون سالهای 711 به بعد ادامه پیدا کرد تا تقریبا قرن 16 و 17 که انگلیس اومد و ادعای مالکیت این منطقه رو مطرح کرد و از اون تاریخ به الان با وجود اینکه کنوانسیون های مختلف شکل گرفت، با وجود اینکه جنگ های داخلی به وجود اومد، رفراندوم ها و انتخابات هایی برگزار شد، همچنان شک و شبهه در مورد این منطقه هست و جدالی بین اسپانیا و انگلستان هست بر روی مالکیت بر منطقه جبل و طارق و همچنین اون دهکده جبر و تار. به هر حال یک قانونی هست، یک کنوانسیونی هست به نام آنکلاز که مشخص میکنه اگر شما یک منطقه دریایی به مرزهاتون منتهی بشه تا کجا حق تصرف و تسلط بر این آبها رو دارید، که اون چیزی که بر در این قانون اومده میگه تا 12 مایل از مرز خشکی که فاصله میگیرید کشوری که به هر حال هم مرز هست با اون منطقه آبی میتونه تسلط داشته باشه، و از اون 12 مایل که شما فاصله میگیرید و فراتر میرید دیگه اون آب جزء آبهای بین المللی به حساب میاد. و هفته گذشته بود، چیزی بیش از هفته گذشته، 7-8 روز پیش بود که یک ابرنفتکش ایرانی به نام گریس وان در اون منطقه توقیف شد توسط رئیس منطقه جبل و طارق، آقای پیکاردو اگه اشتباه نکنم، فابیانو پیکاردو، که خیلی حرف و حدیث های مختلفی مطرح شد. یک زمانی دولت انگلیس اومد ادعا کرد که ما این رو توقیف کردیم، بعد این آقای پیکاردو اومد گفت که نه، اصلا پای انگلیس در میون نبوده، من خودم خود مختار اومدم تصمیم گرفتم که این نفتکش رو مصادره بکنم، توقیف بکنم. و همچنان به هر حال گفتگوهای مختلفی در مجامع سیاسی داره مطرح میشه که سرنوشت این نفتکش، ابر نفتکش چه خواهد بود، و ایران هم به هر حال سفیر انگلستان رو احضار کرده و میگم که در کشمکش و تنش در این زمینه زیاد هست. اما آقای علی پیرولی خبرنگار اقتصادی پشت خط تلفنی کاوشگر هستن و قصد داریم در مورد اهمیت اقتصادی منطقه جبل و طارق با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم. آقای پیرولی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر به شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز جوان رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
حالتون چطوره؟ خوبین؟
شما خوبید؟ خسته نباشید.
زنده باشید. آقای پیرولی، طبق آمار و حالا مطالعاتی ما داشتیم، چیزی حدود 50% مبادلات تجاری دنیا از طریق تنگه جبل و طارق داره صورت میگیره. چرا انقدر این تنگه حائز اهمیته و آیا هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره برای اینکه این مبادلات تجاری و بین‌المللی بخواد صورت بگیره؟
خدمت شما عرض کنم که اصولا آبراها و تنگه ها دارای تو اقتصاد دریا یا در معادلات اقتصاد کلان همه کشورهای جهان نقش به سزایی رو دارن.
بله.
و به خاطر همین حالا طبق آماری که من دارم، حالا 80% کالای جابجا شده در سال گذشته میلادی، یعنی اگر در نظر بگیریم سال 2018 اواخر 2017
بله،
از همین آبراها اتفاق افتاده، یعنی به وزن 10.5 میلیارد تن از طریق دریا بوده. به خاطر همین آبراها رو از طریق میزان تردد و حجم تردد و اینکه به همچنین بر اساس موقعیت اینکه تنها از این به اصطلاح مسیر میتونن عبور کنن یا نمیتونن، طبقه بندی و درجه بندی میکنن. اهمیت تنگی جبل طارق به این برمیگرده که جبل طارق سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا رو به قول معروف سر راه این سه تا قاره هست و آفریقا رو از اروپا جدا میکنه، همچنین دریای بسته مدیترانه رو به اقیانوس اطلس وصل میکنه.
بله.
و نکته جالبتر این که حوزه دریای مدیترانه یک منطقه بزرگیه که شامل اقلیم مدیترانه و حتی شامل منطقه اقلیمی مدیترانه است، یعنی در کنار پهنه اقلیمی مدیترانه است که اروپا، خاورمیانه و آفریقای شمالی رو شامل میشه، یعنی حتی کشور ما رو که زاگرس باشه در ایران و کشورهای اطراف خاورمیانه رو هم میتونه به دریای مدیترانه وصل کنه و به از اون طریق به تنگه جبل طارق.
درسته.
به خاطر این اهمیت باعث شده که چون و جالب اینجاست در حوزه دریای مدیترانه کشورهای بزرگی که توریز ناخالص داخلیشون خیلی فوق العاده جز 20 کشور دنیا هستن در این مناطق هستن، مثل اسپانیا، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل و حتی کشورهای حوزه و ترکیه. این باعث اهمیت تنگه جبل طارق شده و مهمتر از این که تنگه جبل طارق نقش کلیدی که داره اینه که در این عوامل باعث شده که خودشو به یک مرکز تجاری مهم دنیا معرفی کنه.
درست.
و یه تنگهی باشه که به اصلا مسیری دیگه برای جایگزینی ها وجود نداشته باشه.
همین اتفاق رو میخواستم از خدمتتون بپرسم، چون در طبقه بندی اهمیت تنگه ها ما بر اساس اینکه آیا مسیر جایگزینی برای اون تنگه هست یا نه میایم اونها رو طبقه بندی میکنیم. مثلا تنگه هرمز که میاد این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به دنیا وصل میکنه هیچ مسیر جایگزینی براش وجود نداره، یعنی اگر اون منطقه بسته بشه، تنگه هرمز مسدود بشه، دیگه به هیچ عنوان این کشتی ها نفتکش ها نمیتونن به کشورهای عربی برسن یا از اونجا خارج بشن به سمت سایر کشورهای دنیا. اما مثلا کانال سوئز به این ترتیب نیست، مسیر جایگزین داره. شما اگر از این مسیر نرید میتونید مثلا یک قاره‌ای رو دور بزنید، قاره آفریقا رو دور بزنید تا به اون مقصد برسید. بل. اما تنگه جبل طارق هم جزء همین تنگه‌هایی که مسیر جایگزین نداره، درسته؟
نداره، بله.
و در واقع یکی از
کانال دلیلش همین که آبراه‌ها رو بر اساس در کنار این آبراه‌ها رو بر اساس مقیاس و نوع اندازه‌گیری به حساب میزان فرو رفت آبی که وجود داره، کشتی هایی که به اصطلاح مثلا در تنگه هرمز یک حجم خاصی برای ورود یا عبور کشتی وجود داره، یا در کانال سوئز خب یک کانال دستسازه، یک کانالیه که ساخت بشره.
بله.
و خیلی اون توانمندی لازم رو نداره.
بله.
مهمتر از این که بحث راحت بودن و اینکه منطقه ایدئالی برای ارائه خدمات، بعضی جاهای بعضی امکانات وجود داره. ما الان مشکلی که اتفاقا میخواستم در اول عرایزم صحبت کنم در مورد این موضوع اینه، بحث چیزی که ما الان متوجه به اصطلاح غافل میشیم، بحث بندری بودن تنگی و در کنار تنگی جبل طارق ما یه بندر بسیار توسعه یافته‌ای داریم به اسم بندر جبل طارق. این
بله.
بندر باعث شده که تنگه جبل طارق موقعیت استراتژیک خودشو به
حفظ بکنه و بتونه ارتقا بده،
اقتصاد بکشونه، ارتقا بده.
دقیقاً. چون اگر همچون بندری نبود، شاید خیلی از نفتکشا، خیلی از کارگوها و حالا کشتی‌های تجاری که هستن نمیتونستن بیان در اون منطقه پهلو بگیرن.
دقیقاً.
و بار خودشون رو تخلیه بکنن.
متأسفانه ما تنگه هرمز رو و بندر هرمز رو داریم، یعنی جزیره هرمز رو داریم، که این اصلا نقصانه و یکی از دلایلش همینه که
بله.
تغییرات جغرافیایی جبل طارق اینو بندرش تبدیل کرده به یک مرکز دریایی و مرکز دریایی ارائه خدمات مناسب به کشتی یا با هر اندازه و هر نوعی انجام داده که بر اساسش آمارهای بین‌المللی سالانه 240 میلیون تن محصول فقط تو بندر از طریق تنگه جبل طارق تخلیه و بارگیری میشه.
حالا جهت اطلاع شنوندهای عزیزم، ببخشید نیمه کلامتون وارد میشم، ما در واقع کشتی های تجاری یا نفتکش ها رو زمانی که میایم دسته بندی میکنیم، خب اینها اندازه های مختلفی دارن، از کوچک به بزرگ.
بله.
مثلا یک تعدادشون فاراماکس هستن، یک تعدادشون که قدر بزرگتر هستن میشن سوئز ماکس.
آره.
و از اون بالاتر میشه مثلا VLLC و در نهایت ULLC که این ابر نفتکش که ما داشتیم VLLC بوده و اصلا نمیتونسته مثلا از کانال سوئز عبور بکنه به خاطر اون.
بله بله.
آبخواهی که نیاز داره.
آره این اتفاقا یه چیز، حالا این بیشتر به مسئله اقتصاد به نوع نگاه سیاسی برمیگه، ولی کلا میخوام اینو بهتون بگم که و 70,000 نزدیکی فکر کنم بین 70,000 تا 72,000 کشتی در تنگه جبل طارق رفت و آمد میکنن سالانه.
عجب.
و مهمتر از این به دلیل همون کشورهایی که گفتم نزدیک، ببین کشورهای بالکان، ایتالیا، کشورهای مثل ترکیه.
بله.
و کشورهای اطراف دریای سیاه مثل گرجستان، مثل روسیه، جزیره کریمه و کشورهای جنوب دریای مدیترانه مثلش که کشورهای شمال آفریقا میشن. اینها نیاز به سوخت‌رسانی دارن کشتی هاشون به، و به خاطر همین این که اندازه کشتی ها به علت اینکه بزرگ هست و نمیتونن وارد تنگه هرمز بشن، از اون طریق سوخت رسانی شده، یعنی تو از همون طریق بندر سوخت رسانی انجام میشه، یعنی حمل و نقل از کشتی بزرگ